بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المعجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرمود که خداوند هر کس را انفس، یعنی هر کس را هنگام مرگ میگیره و اونهایی هم که نمردن هنگام خواب میگیره. پس چه در خواب و چه در مرگ خداوند تمام وجود و ابعاد شخصیت و حقیقت هر انسانی را میگیره. فیمسک التی قضا علیها الموت، اون نفسی که براش مرگ جاری شده است، قضا علیه رانده شده است بر اون موت، فیمسک دیگه حضرت حق اون را نزد خودش نگه می دار و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. اخرى اون غیر اولی را، یعنی اون که مرگ برش رانده نشده است ولی فعلا یتوفا خدا گرفته است، خب یرسل می فرستدش الى اجل مسمى تا یه مدت. بعد می فرماد که این قضیه مرگ و خواب و این درست دیدن مرگ و خواب که هر دو توفاست، گرفتن کامل است، این درست دیدن مرگ و خواب نشانه هاییست برای اهل تفکر. یعنی اگه کسی حالش را داشته باشد رو این قضیه فکر کنه، به لطف خدا آینه ایست از حقایق عالیه. آیه یعنی آینه ای که درش حقایق منعکس میشن، آیات الهی اینجوریست دیگه. اون جلسه به حمد الله بحثایی که شد مقدمه خوبی بود برای این جلسه. هنوز خیلی بحث مونده است و بحث خواب و مرگ به خصوص تو این زمانها خیلی میتونه بحث باشه. این که میبینین این دوره ها بحث احضار روح و نمیدونم از این مقوله، حالا به هر شکلی، حالا انواع احضار روح و هیپنوتیزم و اینا مورد توجه قرار میگیره، این لازمه یه همیشه یه عالم نبوده. یه وقت جامعه اصلا اونچنان حق و حقیقت براش روشنه که خیلی مورد توجهش نیست جادو و احضار روح و اینا. یه وقت هم دیگه دل کنده است از مجردات، صرفا مادیه است که اصلا اینا را نمیخواد. امروز جامعه جهانی و به تبعش ما در کشور خودمون یک حالتی پیدا کردیم که باید این گرایش خودمون را تصحیح کنیم. امروز شما می‌بینید دیگه مؤمن و غیر مؤمن کتاب‌های روحی رو خیلی میخونه. حالا باز الحمدلله مؤمنین خیلی وقتشون از صرف این چیزا نمی کنن، چون خیلی هاش عمر برباد بده است. ولی این نشون میده که این گرایش هست، این گرایش رو باید تصحیح کرد. همین امروز داشتم نگاه میکردم به بعضی نظرات، دیدم خب واقعا چون درست نمیفهمن نتیجه هم نمیگیرن. که تو مقدمه صحبتم گفتم اگر خواب و مرگ را درست آدم بفهمد آینه ای از حقایق عالی است. اینجور نیست که هر کس راجع به خواب و مرگ مطالعه کنه چیز گیر میاره، اگر از اول طرف اصلا تصورش غلطه، قول هرچی هم ادامه بده غلط و ادامه دادن که نفعی نداره. نگاه قرآنی نگاه عجیبیست، رو این تیکش بیش از این نمانیم که هر کدوم رو میخواید بگیرید. ولی ما اون جلسه تاکید کردیم حالا خواب که ملموس تره میگیریم، اتفاقا مرگم بعد درست میفهمیم. اصل مرگ خیلی زندگی خوبیست که آدم بشناسد اصلا تو مرگست یه خود دقت کنه. حالا حوصله میخواد که آدم واقعا اگه فرمود لا کش فلقه تا مزدت تو یقینا بمام، اشاره داره که اگه شما بخواین میشه. یعنی انصافا اگر امام ما میفرماد پرده اگه برد عقب، من چیز اضافه تر به یقینم نمیرسه. این نگاه علویست یا شخص امیرالمومنین علیه السلام است؟ من نظرم از این نگاه علوی علیه السلام. یعنی اگه کسی شاگرد این مکتب شد درست نگاه کرد، اینجوری نگاه میکنه کم و زیادش باشه. ما که نمیتونیم امام رو مقام عظماش رو درک کنیم که، اما اون بحث کم و زیاد قضیه است، نه بحث این که امام از یه راهی برن ما از یه راهی. این که نمیشه که ما نگاه و دید امامو هیچی نداشته باشیم. اصلا چطوره امامو بشناسیم؟ اصلا نمیشه اون وقت هیچ مکتبی رو از امام فهمید، هیچ فرمایشی رو. اینا همش مقدمه است که پس این بحث خواب و مرگ کار ازش میاد، شما را این دنیا میبره اون دنیا. و خب اگه این دنیا برید اون دنیا، حالا پرده برید عقب مثل نه که نرست. از کلم یه بار دیگه، واقعا این بحث اگه جلو بره اینجوری میشه که حضرت عزرائیل علیه السلام که میخوان بیان جون شما را بگیرن، میبینید که انگار شما زودتر جونه دونه داده داریم دیگه. عرض کردم اون آقای روح برزخی بود، گفت وقتی که امام فوت کردن تو همون اوان میگفت که وقتی امام اومدن، ببخشید عزرائیل اومد جون امام را بگیرد، امام گفتن من که اینجام، چون اون برزخی بود. یعنی میگفت اینجام، یعنی امام تو برزخ بودن، عزرائیل ظهور کرد فقط اینجا، کاری دیگه نکرد. چون اون کاری که میخواست بکنه دو قبلا با مدد روح عزرائیلی شده بود. این مختصر به امام نیست، این مکتب، این فرهنگ امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه با فرهنگ بقیه مؤمنین، همه فرهنگ اهل بیت است. که اینقدر دقت به شما میدن که بابا درست ببینید، این که میگن آقا قرآن با چشم اهل بیت ببینی، چون گاهی اصلا آدم تعجب میکنه این آیه را یه جوری فهمیدن که اصلا معنی چطور شده که اینا اینجور فهمیدن. آخه این آیه به این راحتی، به این قشنگی، خدا گاهی افراد محروم میکنه از فهمیدن راحت قرآن. قرآن به این راحتی، اهل البیت نوری هن که با چشم اونا ما قرآن رو نگاه میکنیم، راستی هم همین طور است که اونا میگن. درست دیدن خیلی کمک میکنه برای این که آدم این دنیا و اون دنیاش یکی کنه دیگه. این که شنده میگن همین حالا باید، حالا میرسیم انشاءالله تو همین بحثم، همین حالا باید قیامتی شد. یعنی واقعا قیامت مال حرام آتشه یا همین حالا، عذر میخوام، مال یتیم، یا همین حالا مال یتیم آتشه، چه فرقی میکنه؟ تو وقتی میبینی که این مال آخه چطوری مال شماست، مال یکی دیگه از تازه ضعیف ترین بی پشوانه ترین شخص جامعه یعنی یتیم نمیتونی استفاده کنی. فرقش اینه که حالا دلت پس میزنه، فردم میسوزه، یعنی این فقط شدت و ضعف قضیه است. یعنی همین حالا شما حالا به خودت رجوع کنم، حالا تو این مسجد به خصوص خوب من میتونم برای تک تک شما اینا تضمین کنم که الان حضرات که اینجا نشستن تو همین حال که الان هستی، اگه یه سیب گلاب خوشمزهی که شیرین خوبم باشد بیارن جلو شما بگن آقا اینا از یه بچه یتیمی که شدیدنم نیاز داشت دزدیدیم، بخور کسی نفهمه، کدوم آدم میتونی بخور؟ همه حالا قلبتون نمیخور. خب چی احساسی که الان شما قلبتون اینا نمیپذیره؟ چون تا قلب نپذیره که مزاج نمیخواد که. این احساسی که نه آقا برشتا برو خیر ببینی، یعنی واقعا تنفر ازش داری، این احساس این که بدت میاد از این سیب خوشمزه، این حس این دنیا یه جور پس میزنه، اون دنیا شدیدتر، اون دنیا صورت آتشین داره، ظهورش شدیدتره، این دنیا هم همونه شکلش برای ما، چون ما هنوز در تخدیر بدن هستیم، بدنمون نمیذاره آزاد بشیم، یه خود حسمون ضعیف تره، یا بگو بیش از یه خود ضعیف تره، اما شکل کار که عوض نمیشه که. این نگاه به عالم که همین حالا اون دنیایی هستیم، خیلی جمله خوبیه، میگه سر پیری جوان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است. گاهی شما میدونید که جوونه حالا نمیدونن وقتی پیر میشن، نه انگار خیلی اون گرایش های جوانی که راحت میتونستن دنیا را پس بزنن تو پیری نیست. تو پیری اگه کسی بتونه مثل جوانیش مؤمن بمونه خیلی پهلوانه. همین هم از شما خواستن، خیلی مهمه که شما میبینی ای الله اکبر 30 سالت مؤمنی، خب قاعدتا شیطون میگه آقا حالا یه ما میخوای بعد ما رمزونم ادا مقدس دراری یه ما دوم ها که نمیذاره که. ماهی دوم شما میدین رفت خیلی چیزا، قشنگ میتونستید قضا دونا کنترل کنین، چشم دونا، قلب دونا، شیطون حالا یه ما شما مومن باشین که چیزیش نمیشه، مهم تای قضیه هست. حالا یه سال هم میخوای باشی باش، تا 30 سالگی هم میخوای باش، تا 35 سال، اگه 40 ساله بودی یا مومن هنوز بودی عربد شیطون در میاد. اینه که اینجور نیست که فکر کنین مثلا 40 ساله های مجلس فکر کنن باید خیلی حالا مومن تر از جوانی باشن، نه 40 ساله باشین در روح صفای جوانی را هنوز داشته باشید، این خیلی کار است. این همون صبره که میگن خیلی کار ازش میاد، یعنی بعد از ایمان صبر در ایمان خیلی قیمتی است. یارو 60 سالشه 50 سالشه هنوز مؤمنه، نمیتونه شیطون اینا تحمل کنه. کم هم نداریم که یارو مثلا آخر عمریه نو احتیاط ها را نمی کنه، عکسش که الحمدلله خیلی داریم، ولی همین همچنان پیش اومده است که آخر عمریه که باید بیشتر احتیاط کنه. میت 40 ساله تازه بازنشستگی شده، یک حریص دنیا شده، یعنی بعد از بازنشستگی حقوق بازنشستگی رو که میگیره هیچ، نمیخوام بگم الله نگیره دا. بعد میبینی یه دو سه جا میخواد کار کنه، چه آقا یهو بدبخت میشه مرد حسابی، تا بازنشستگی بدبخت شه، این خطره است. البته غفلت نکنیم کسی که 50 ساله شد و هنوز مؤمن است، این دو تا ایمان داره، هم ایمان جوانی را داره، هم تجربه ایمان 20 ساله را داره، این کار ازش میاد. حاصل قضیه این حرف قشنگه، سر پیری جوان شدن عشق است، دومیش مورد نظر من است، این جهان آن جهان شدن عشق است. ما این جهان تو این جهان باشیم ولی آن جهانی بشیم، چیزی خوبیه. تو این بحثم میشه حوصله کنید، این آیات الهی کار ازش میاد، چون که این مسئله خواب و مرگ چیزیه که امروز هم نیازه که عزیزان شدیدن روش عنایت داشته باشن. بحثی که علامه طباطبایی در جلد 22 المیزان از اون 40 جلدیا و 11 جلد 11 عربی چاپ بیروت، اونجا علامه در بحث داستان حضرت یوسف علیه السلام بحث رویا و خواب رو پیش میکشن. به نظرم با این بحثی که اینجا بود، حالا اگه اون فرمایش ایشونم من اینجا بابش رو باز کنم، یه بحث خوبی میشه که ذهن عزیزان داشته باشن. اصل بحثی که امشب میکنیم مربوط به بحث رویاست در تفسیر سوره یوسف در المیزان. علامه طباطبایی نکاتی رو که طرح میکنن ایناست. یک، میفرمان خب میدونید که شما در خواب این کنترلی که توسط حس بیرونی خیال میشه این دیگه نیست. حالا این بحث شرحش از منه. البته شما ببینید الان دارید منو نگاه میکنید با حس دید. همین که منو نگاه میکنید خیالتون تا حدی کنترل است، اما همین که چشماتون رو هم گذاشتین، نه منو نگاه کردین نه منو گوش دادید، خیالتون آزادتر میشه. تو خواب از این جهت پس ما در تحرک بیشتر خیال هستیم. این چیز آسونی است، گرفتنش خوبه. این یک. دو، حالا سه جور ما در خواب منمون در تحرک هست. یعنی حالا که منمون از این بدن آزاد میشه، میاد تو خواب، در عالم خواب، جلسه آینده انشالله بحث میکنیم این عالم خواب یعنی چه. فعلا فرمایش علامه رو داشته باشید. ما تو خواب واقعا میریم توی عالمی، خیلی این روش فکر کنیم، بعدن هم ما شرح میدیم انشالله که شما دقت کردین اصلا تو این دنیا علمه به شما وقت تو این دنیا بگن آقا با خصوصیات این دنیایی مال یتیم آتش است، نه آقای سیب خوشمزه است. کی میفهمی که این ما این سیب خوشمزه آتش است؟ وقتی از این دنیا درای. تو این دنیا که یعنی چه؟ خب نه آقای سیب خوشمزه است، مزه میده، بوام داره. و عکسش هم همینطور است. تو خوابم این دنیای ما براش یه دنیا دیگه است. چطوری تو این دنیا سیب مال یتیم سیب نسبت به اون دنیا آتش است؟ اگه اون دنیایی شدی این سیب این دنیا را تو این دنیا با چشم اون دنیای آتش میبینی، حالا لاغل آتش نبینی برای خودت بد میبینی، ناراحت میشی نسبت بهش نزدیک بشی. شدت و ضعف اون دنیایی یا این دنیایی کم و زیاد داره، اما بالاخره با اون چشم اون دنیا. عکسش هم از تو اون دنیا هم که آدم تو خوابه واقعا یه دنیاست. همونه که حضرت حق میفرماد یتوفل انفسا، تماما شما رو میگیرن میارن یه جا دیگه، یه جا دیگه است. برای همین هم اصلا تو خواب آدم که کاملا فکر میکنید اصلا اونجاست دیگه، مثل این که الان شما کاملا فکر کنید اینجا نشستین با من داره حرف میزنید، هیچ هم دروغ نیست. اون دنیا هم کاملا اونجایید دیگه. اون دنیا که شما اونجایید، این حسی که این دنیا کنترل میکنه شما را، خیال را، اون دنیا این نیست، اما خودتون که هستید، خودتون هستین با خیالاتتون که هستید. حالا تحت تأثیر قرار میگیرید اون دنیا مثل این دنیا ولی با شکل اون دنیایی. چطوری؟ جمله علامه رحمت الله علیه یه جمله خوبی است که در رؤیا دخالت‌های خیال شدید است. جملهش باز اینه: رؤیا امری است ادراکی که قوه خیال در آن مؤثر است. خب حالا این دنیا با چی منتون متاثر میشه؟ من حرف میزنم، شما منتون آگاهی پیدا میکنه، یه چیز را چشمتون میبینید، منتون آگاهی پیدا میکنه. مگه این دنیا منتون با همین ارتباط با بیرون، با عالم بیرون متأثر نمیشه، تحت تأثیر قرار نمیگیره؟ اون دنیا سه چیز دنیای خواب من رو تحت تأثیر قرار میده. یک، شرایط طبیعی بیرونی، به تعبیر خودشون بله تحت تأثیر خارج انسان قرار بگیره. مثلا تو اون دنیا آدم مثلا اتاق گرم باشه، خب خواب میبینه که چی؟ خواب میبینه که تو تابستون مثلا زیر آفتاب است، ممکنه زمستون هم باشه. تشنشه، بدنش تشنشه است، اما منش تحت تاثیر این بدن حس میکنه که مثلا منش اینه که دلت آب میخورده سیر نمیشه. پس یکی از عواملی که تحت تاثیر قرار میده من را، شرایط بیرونی است که حتی برای تن پیش میاد. این یکی دیگه. دومین چیزی که تحت تاثیر قرار میده من را اخلاقیات است. اخلاقیات یعنی اگه کسی اخلاق بد داشته باشه، منش اون دنیا تحت شدید این اخلاقش است. این دنیا هم همینطوره، ولی چون این دنیا حس کنترل کننده داره، مثلا شما الان که بنده را دارید میبینید، حس دون منو با این عینک میبینه دیگه. حالا دیگه خیالتون اینجا خیلی تحرک نده که نه آقا این عینک نیست، مثلا این دوتا مثلا استکانت گذاشته است تو چشاش، یا نه گنده ترش مثلا کنید، نه آقا دوتا چی میگن دیدن که تو خواب یه سای آدم میسازد عجیب و غریب، که آقا مثلا دوتا پنجره است مثلا. خوب دقت کنید به این مثال که زدم، شما الان نمیتونید وقتی منو نگاه کنید خیالتون به شما بگید که آقا دوتا پنجره رو صورت اینه. چرا؟ چون چشمتون کنترل میکنه خیال رو، که نه بابا عینکه. حالا شما حساب کنید این چشمی که کنترل میکنه نباشه، اما خیال باشه که من آدم رو تشکیل میده تو خواب، به اضافه احوالات، کبر، حسد، این چیزا، حب دنیا، خودخواهی، بز اینا اونجا خیلی تحرکش بیشتر میشه. پس دوباره این جمله دوم هم التفات بفرمان، یعنی در حین خوابم مثل بیداری ما تحت تاثیر اخلاق و خصوصیات خلقی مونیم، اما در خواب این تأثیرات زیادتر از نسبت به دنیا. چرا؟ چون حس کنترل کننده خیال اونجا نیست. این دو نکته. پس قبل از اینکه نکته سوم بگم، در این دو نکته اگه التفات فرمودین، خیال ما که من ماست، من ما در موطن خیال، من ما در خواب تحت تأثیر خصوصیات بیرونی طبیعی و اخلاقیات درونی قرار میگیره. شما امروز دعوا دیدی، زدن همه تیکه پاره کردن، خون خونالو کردن، شما تو خواب هرچی میهن مثلا آب بخورین یه کاسه خون جلوتونه. این خواب تعبیرش مشخصه که یعنی همون بیرون آوردشتی یا اومدی، یعنی همون که تو روز دیدید خون دیدید و این یارو هیکلش خون شد، اون تیکه خونش تو ذهن شما تحت تاثیر شدید ذهنی است. یعنی درستر بگم ذهن شما تحت تاثیر اون ادراک خارجی است، اما این خارج خون بود که از هیکل یارو میمد و دعوا شده بود، اما حالا اون چه پیش شماست در خیال شما فقط چیه؟ یه صورت خونه دیگه. هر چی خواب میبینید خونی خواب میبینید دیگه. اینجا این خواب خوابیست که به درون شما بستگی داره، واقعی نیست این خواب به یه معنا. این یک. اون خوابم که از کبر است و اینا، خب اونم واقعی نیست. حالا چرا؟ چون سومیه رو میخوام بگم. یه خواب داریم، خواب حق. حق هر سه تا این خوابا تعبیر دارد، اما یکیش حق است، دوتاش مربوط به ماست. خواب حق یعنی چی؟ یعنی انشاءالله شما خواب که میرید بار و بنه را میبندید، از خودتون در میاد، بلند میشین میرین در مغزارهای برزخ بالاتر در مقام عقل میرید انشاءالله عند ملیک مقتدر. دیگه اونجا نه تحت تاثیر تأثیر حس دونیم که در دنیا دیدید چیزا را، نه تحت تأثیر کبرتونید که صفت بد نفسانی دونه دارید میبینید واقعیت را. یعنی شق سوم خواب اینجوریست که انسان میره در عالم مثال، عالم برزخ، و رو در رو میشه با واقعیات. کدوم واقعیات؟ واقعیاتی که بعدن تو دنیا زمانش فراهم میرسه و پیدا میشه، یا انشاءالله بالاتر از این با واقعیاتی که اصلا از جنس عقله، اصلا نمیان پایی. اینا دیگه خیلی خوب بحثایی هم هست در جا خودش. خب حالا سومی یه خورده دیگه بگم، باز اولی یا دومی یا عرضی دارم. خوابهای حق یعنی چه خوابهایی؟ یعنی خوابهایی که انسان میرد با سبب اون خواب ارتباط پیدا میکنه. میدونیم که همینطور که سبب این بینایی من شماست، برای همین مندون که ما که چشمتون دیگه نمیبینه، سبب حادثه های این دنیا باطن این دنیاست، من این دنیا، ملکوت بهش میگن، عالم برزخ این دنیا میگن. تمام اون چه، این جمله ما تو ذهنتون انشاءالله داشته باشیم، تمام اون چه در این دنیا به تدریج ظاهر می شود به جمع و کل در اون دنیا هست. اون چه در این دنیا به مرور ظاهر می شود اصلش به اجتماع در اون دنیا هست. مثالی خیلی ساده بزنیم که رد شیم. شما از روزی که به دنیا میاد، سال 1300 مثلا 40 به دنیا میاد، سال 1390 میمیرید. خب حالا تو این دنیا سال 1340 که به دنیا میاد، خب بعد باید سال 1341 پشت سر بذارین، 42 بشه، 42 رو پشت سر بذارین، 43 بشه تا 90 بشه. یعنی تو این دنیا باید 40 تا 90 کش بیاد، اما تو اون دنیا همش یه چیز هست، شمایید. پس اگه شما سال 1345 خوابتون رو ببینن، خواب سال 1380 دونه ببینن، خب مشکلی نیست. در این دنیاست که تا 60 و 70 نشد 80 نمیشه. تو اون دنیا که همه شما جمعه، میبینم بنده خودم یادم از بچم هنوز خیلی کوچیک بود، خواب گندگی شدیدم و همانم میدونستم من این که دیدم و بعدم میبینم. حالا تا اینا نمیدونستم میمیرم و میبینم یا نمیمیرم و میبینم، اون فرق نمیکنه. بنده مثلا خواب بچه ما 15 سالگی در یه سالگی میبینم. خب حالا من بعد حتما این بچه بنده 15 سالش میشه، حالا یا من میمیرم و با تو برزخ میبینم 15 سالگیشه، یا نمیمیرم. عموما این خوابا یعنی نمرده میبینی، حالا مردی هم ببین. چون داریم آیه قرآن هم در این رابطه داریم که میفرماد پیغمبر اون چه در خواب نشونه دادیم بعضیشا وقتی که هنوز زنده ای بد نشون میدیم. همه اون چه که نشونه ما گاهی میدن معلوم نیست که با زنده بودنمون روبرو بشیم باش، ما باش روبرو میشیم، فرق هم نمی کنه. ببینم من بمیرم روزای شنبه، اگه شما اینجا جلسه داشته باشید، حالا بنده هم مردم، خب روزای شنبه میام یه سر میزنم، بالاخره میبینیم که نه الحمدلله جلسه هست و میرم. این جلسه که نمیمیرد منم میمیرم، خب میام میبینم. یعنی دیدن شما در عالم دنیا برا بنده در حجاب نیست، الا اینکه گرفتار خدایی نکرده باشیم، یابم که شما یا شما گرفتار باشیم یا شما اینجا بشینیم مثلا خدایی نکرده یه کارایی بکنیم که ما دوست نداشته باشیم بیام شما نگاه کنیم، اون بره پکارشون. بکنیم که توجه بدون نوشه. خب پس اینی که اون چه در این دنیا به تدریج ظاهر می شود در اون دنیا بالکل و بالجمع هست. همین باعث شد که شما اگر در برزخ تونستید با علت و اصل هر حادثه ای که بعدن حاضر و حادث میشه در عالم بیرون مادی ارتباط پیدا کنین، قبل از این که اون حادثه حاضر بشه شما میبینید. ارتباط فرمودین تا اینجا چی شد؟ یعنی چرا ما گاهی حادثه را قبل از این که واقع بشه میبینیم؟ خواب خیلی مهمی نیست، این که دارم میگم این رؤیای رحمانی یا اینا نیست، اون خیلی عالیه، خدا اون را نصیب ما بکنه اینا، که اما این کارش اینست، یعنی این خواب صادق بهش میگن، خواب حق نه خواب رحمانی. خواب حق یا رؤیای صادقه یعنی اون چه بعدن پیش میاد من با اصلش روبرو میشم در عالم برزخ به مقام جامعیت به عنوان علت این حادثه، بعد اون که علت این حادثه بیرونیست به زمان خودش بعد از گذشته شرایط قبلیش خب ظاهر میشه، همونه که حضرت یوسف علیه السلام به پدرشون مطرح فرمودن که چی؟ وقتی که حضرت وارد شدن، همطور که من میگم تفسیرش داشته باشید، وقتی که حضرت وارد شدن باباشون و مادرشون اون بالا نشسته بودن، تو مصر را دارم میگم نه تو کنعان، یعنی بعد از اینکه جریان همه تموم شد حضرت باباشون و مادرشون را گذاشتن تو قصر، بعد رفتن بعد وارد شدن، همچه که وارد شدن با اون هیبت نورانی یوسفی یه مرتبه پدرشون و مادرشون و برادرها همه در مقابل حضرت به سجده افتادن، حضرت فرمودن این تعبیر رویان بابا، یعنی اینجوری که عرض میکنم التفات بفرمام که حضرت چی دید؟ خورشید دید، ماه دید و ستاره ها دید قبل از اینکه جریان چاه و خب خورشید عالم جز حضرت یعقوب اون زمان کسی بود؟ نبود. یعنی در واقع اصلی که صورت این دنیایش اون دنیا اصل این صورت هست، اون اصل رو حضرت دید. خب برادران که به شدت توبه کردن، پسر پیغمبرم که هستن به تمامم نشون دادن که نه خیلی اشتباه کردن و توبه کردن، خب اینا هم ستاره های اون وقت ستارن. اتفاقا حالا این داستان ها داره دیگه، بحث خواب رو باهاش باز کنیم که بارها این التفات بفرمان این حرفا که میگن خواب، این جمله رژه حادثه هایی است که قبلا دیده این در خواب، این حرف کاملا غلطه. به همین دلیل ها دلیل دیگه هم خواستی من میارم، اصلا اون وقتی که برادران یوسف علیه السلام با بعد داداششون تو چاه انداختن، اون روزای قبلش آدم های خوبی نیستن، ستاره نیستن، چراغ کوری هم نیستن، بعدن ستاره شدن که توبه کردن، اما حضرت یوسف ستاره بودنشون رو میبینه. تو این بعدن هم فکر کنید، من یه مثالی هم از خودم بذارم تا این روشن بشه. سال 1360 بنده معاون پرورشی اداره کل آموزش پرورش بودم، خب میدونستم هم اتاق مدیر کل چطوریست، بالاخره معاون مدیر کل بودم دیگه. بعد سال 1364 خودمون مدیر کل شدیم، سال 1359 تا 60، سال 1360 که اومدم از اداره کل بیرون خواب دیدم مدیر کل شدم. حالا چطور شد که یادمون که سال 60 چون تازه حوض خونمون رو ساخته بودیم رنگش نکرده بودیم، اومدم سر حوض وضو بگیرم خوابیدم مدیر کل شدم. خب ما که اینقدر با اینا عصبانی هستیم چطور مدیر کل شد؟ بالاخره گذشت و ولی میدونستم از اون خواب راستاس علل قاعده. بعد حالا اینش مهم نی، اما وقتی که خواب دیدیم مدیر کل شدیم اتاق مدیر کل رو میدونستیم چطوریست، ولی ما خواب یه اتاق دیگه دیدیم، یه شکل دیگه بود اتاقی که من خواب دیدم تو همین اداره کل. سال 1164 که حالا این که عذر میخوام دارم این مثال میزنم چون توش یه نکته خیلی خوبی هست که به بحثمون کمک کنه. سال 1164 که بنده رفتم اداره کل، میز مدیر کل مثل سالای قبل، مثل مدیر کلای قبل روبروی در بود. بعد در که وا میکردن یه آشنا چیزی بود، یه از دور مثلا درست آدم میزمون روبرو در بود، اگه در وا میشد یکی بیرون بود نگاه میکردیم ما را میدید، بعد تو رو درواسی مثلا گفتیم بفرمایید، این مسئول دفتر من گفت بابا شما بساط ما را میریزید بهم، ما به یکی دیگه نوبت دادیم، یکی دیگه میاد شما نگاهش میکنی تو رو درواسی گیر میکنیم، گفتیم چیکار کنیم، گفت میز اینجا بذار. این راست میگه، ما میزمون رو گوشتیم یه جا که دیگه در که وا میکنن اصلا پیدا نباشه. اون وقت این کار ما چه سالی انجام دادیم؟ سال 1164. سال 1360 که بند خواب دیدم میز مدیر کل کجا بود؟ روبروی در، اون وقت در خارج. اما من چه خوابی را دیدم؟ خواب میز مدیر کلی که روبروی در نبود، که خودم سال 64 درست کرده بودم. یعنی سال 60 خواب اتاقی را دیدیم که سال 64 خودمون درست کرده بودیم. حالا این سوال هست، اگه کسی بگه آقا خوابها همون حادثه های بیرونیست، خب بیرون اصلا همچی چیزی نبود، اصلا همچی چیزی به ذهن کسی هم نمیرسی، اینا دقیقا خود ما درست کردیم شرایطشا جا به جایشا. اون وقت سال شد اگه 100,000 تا آدم هم میخواستن تصور اتاق مدیر کل بکنن، خب همون اتاق تصور میکردن که میزش روبرو در هست. خب ما اصلا همچی ما اگه هرچی هم میخواستیم فکر کنیم تصور کنیم، تصور اتاق مدیر کل که میزش را سال 64 جاش عوض کردیم، ما که نمیتونستیم سال 60 بکنیم. پس این خواب کجا بوده؟ الا این که بگویم حی و حاضر شدیم در آیندهی که آینده به اسم 64 میز اینجا بوده است، در صورت که سال 60 اصلا میز اینجا نبود. اصلا مثال بهترش همون آیه، هم میخوام میگم داریم از این نمونه ها که اصلا به تصبه قول یکی از دانشمنده حرف خوب نه. میگه اصلا چیزایی را گاهی آدم در خواب میبینه که اصلا تصورش هم نتونست تو دنیای بیداریش بکنه. خب پس به فرمایش علامه رؤیای صادق یا رؤیاهای راست ریشش مشخص شد. جمله خودشون خیلی جمله خوبی است، میخونم. می‌فرمان خوابهای حق ارتباط نفس با سبب حادثه است، با سبب حادثه، سبب غیبی از یک طرف و ارتباط با خود حادثه، با خود حادثه. یعنی شما سبب رو می‌بینی؟ یعنی چی؟ یعنی این که این آقا 70 سالش میشه بعداً، شما در عالم برزخ علت 70 سال شدن اینا میبینین، بعد همین هم میبینین تا 70 سالگیش. بنابراین وقتی روبرو شدین با سبب، اون سبب را سیر میدین با خارج، بعد میگون که این مثلا آقا را دیدمش پیر بود، قدش خمیده بود، خصوصیاتش اینطور بود، بعد از 20 سال میبینین همونطور شد 20 سال. حالا این بحث این که سال می آدم ممکنه سوال کنین آیا ما وقتی که میخوابیم میفهمیم بعد که بیدار شدیم چند سال دیگه این حادثه رو؟ عموما نه. چرا حالا بنده اگه این حوض نبود که رنگ نشده بود، خود منم نمیدونستم چه سالی من خواب دیدم، بعد که فکر کردم سال 60 بود نسبت به سال 60 شد. یعنی اگه یک شاخص و یک نقطه یک خارجی نباشد گاهی آدم نمیفهمه فقط اینو خواب دیده، گاهی اصلا متوجه نیستیدم خواب دیدید، یعنی گاهی آقا رو میشناسی یا این حادثه را دیدین. اگه دقت کنین نه اینا در خارج ندیدین، در خواب دیدید. یعنی در خواب دیدین، یادمون رفته بود که خواب بود، بعد تو دنیا که دیدیم یادمون اومد. گاهی هم یادمون نمیاد که خواب بود، فقط یادمون میاد که این آقا را دیدیم. فرمایش علامه از اینجا یه نکته خوبی داره، میفرماد خیلی خوب، شما مجردید وارد عالم غیب میشید. خب عالم غیب دو مرحله داره، یه مرحلهش خیال است و مثال و برزخ، یه مرحلهش عقل است و جبروت. بستگی داره که شما کجا برید. این تا اینجا. حالا اگر کسی امام معصوم یا پیغمبر بود، خمچی که از بدنش خارج شد تشریف برد در اون عالم، خود اون عالم رو قشنگ میبینه، نه خونایی که دیده است روش اثر میذاره، نه اخلاق بدش روش اثر میذاره. پس امام معصوم نه اون خواب اولی رو داره که مثلا خونا رو دیده باشه حالا همطور تو خواب خون ببینه، نه، امام معصوم تحت تأثیر حس خودش نیست. یه نکته خیلی خوبیه، خدا رحمت کنه، فارابی هم بحث میکنه که اصلا شرط پیامبری اینه که محسوسات تأثیر شدید روی آدم نگذره. چطوری؟ مثلا حالا بنده میرم، مثلا بنده یه سیب میبینم، خب یه وقت یه سیب است، خب گرسنه است، میخورم. یه وقت است که عجب سیب خوبی است، چه خوبه، آدم که بخورد مشتی هم میشه، مهمه. دیدن بعضی هم مثلا با خودشون خیلی رو درواز دارم، اگه یه سیب یه ذره اکه داشته باشه میگن نه پرستیژه ما درست نیست اینا بخوریم، پس کی بخوره آقا؟ این آدم ها هیچ وقت نمیتونن پیغمبر بشه، تو اینا با خودشون خیلی رو درواز داره. نه اینا خوابی راست هم به این راحتی نمیبینن، چون اینا خودشون هنوز راست نشدن دیگه. خب اگه لکشه داره لکشه بنداز، باقیشا بخور، نه دیگه اصلا اینا ما باید بدیم به دل زباله. خب چرا روز قیامت چه کار میکنی؟ زشته سال با خودش از تنها تو اتاق نشسته است، حالا بین این چهار تا سیب کدوم باید بخور؟ اون که از همه جیگوله تره، چرا تو ما هم جیگوله این با جیگوله بخوری؟ این آدم ها مشکل داره، یعنی بیرون اینها رو تکون میده. حالا یه وقتش نه، هر کسی ابزارهای بیرونی ازش استفاده میکنه، ولی ابزار میبینن پیامبر دیگه چی؟ دیگه چیزی نیست دیگه. این که نه آقا، این بلنگو یه جوری باشه که وقتی که ما این میکروفون پشتش میشینیم به شخصیت ما بر نخوره. یعنی مثلا اگه این چوبی باشد این دسته، یا مثلا یه خش بذاریم اینا بذاریم روش، یه خش دیگه هم بذاریم روش، وقتی ما نمیتونیم سخنرانی کنیم، خب تا این جوری از نمیشه، فایده نداره. انبیا واقعا دنیا محسوسات براشون شخصیت نداره، شخصیت که نداره، ابزار است. آخه ابزار چه فرق میکنه؟ ابزار است، هر ابزاری به عنوان ابزار است، هیچی دیگه ابدا نیست. اینه که پس ائمه خوابهایی که از نوع تحت تأثیر بیرون باشن ندارن، اینا خوابهای غلطه دیگه، تعبیر داره برای غلطه. از اون نوع دوم هم که نعوذ بالله صفتشون، کبرشون، اینا خواباشونا دارین دیگه. شما یه مرتبه ببینید که بنده یه بار برای خودم پیش اومد، خیلی هم سه عجیب بود. خواب دیدیم گوشه یه باقی داریم میریم، باغ جدا بود، ما هم بیرون باغ داشتیم میرفتیم، حاشیه باغ تورنا، یه مرتبه پامونو گذاشتیم تو باغ، یک سگ وحشتناکی که نه شما تالاییده نه من، چون باطن آدم که خواب بود، خوابی خواب بود، بلند شد همچی دور ما چرخید که ما را بخوره، که بیدار شدیم. بعد از فکر کنم مدتها متوجه شدم که این نفسم بود و اون خوابم رفاه بود، یعنی همون که پاما گذاشتم تو خواب تو باغ رفاه بود، رفاه نفس اماره را که خواب بود بیدار کرد، خیلی هم وحشتناک. میخوام عرض کنم که خب این خواب خود خوابی خودمه، خودم این تعبیر داره این خواب، اما چی دیدم؟ خودم را دیدم. یعنی اون بنده خدا یکی از علمای بزرگان میفرمان که آقا شیطون خواب دیدم، گفتم پدرت در بیار، رفتم گرفتمش، بالاخره گرفتمش، یه گاز بیشتم، یه سف چه گازه بیداشت در دست خودم تو دهنه. میشه خدا میخواد نشونه آدم بده که تو اینی دیگه، حالا دنبال کی کدوم شیطونی؟ بله، حالا این خواب تعبیر داره، ولی چی را دیده؟ خودمون، تکرار خودمونه، خودمون را زلال تر به ما نشوندن، خواب تعبیردار هست. ائمه این خواب را هم ندارن، خواب ائمه خیلی عجیبه. یعنی امام زمان صلوات الله علیه و آله آبائه و انسان‌های کامل با خود واقعیت رو برو میشن، یعنی بیرون رو میبینند، بیرون را. کدوم بیرونا اینجا خیلی قیمتیه. هم بیرون عالم غیب را در موطن برزخ، هم بیرون عالم غیب را در موطن عقل. التفات بفرما. ائمه و انسانهای کامل علت تمام حادثه هایی که آینده پیش میاد را میبینن در برزخ، چون علت حادثه هایی که در خارج واقع میشه در برزخ است. ولی حقیقت و صورت جامع کلیه هر چیزی که در برزخ است تازه در کجاست؟ در مقام عقل است. اون قیمتیه. شما هیچ وقت از خدا و حالا خیلی نخوان که بفهمید پس فردا شامی میرد یا میمونه، خیلی خونه نیست. بفهمید سنت مرگ طاغوت ها چیه، اون مال عقل است. دوباره جمله ما دقت کنید، مگه شما یه بودی ندارین به نام خیال، یه بودم دارین به نام عقل؟ با صورت مثالی و خیالیتون میتونید علت حادثه های آینده رو در برزخ ببینی. طوری نیست، بزرگان هم نن، ولی به این اکتفا ما نباید بکن. یه چیزی خیلی بالاتر هست که اون قیمتی است، حقیقت هستی. همینطور که حقیقت حادثه ها در عالم برزخ است، تمام حقایق برزخ به طور جامع و کلی که بعضا هرگز نازل نمیشه در برزخ، چون خیلی وجودش عالیه و شدیده است، در عالم عقل است. اینه که تازه در قیامت است که بعضیا بلند میشن میگن من بعثنا من مرقدنا، یعنی تازه تو برزخ و خوابن، یعنی نسبت به قیامت چیزایی در قیامت روبرو میشه انسان باش که اصلا در برزخ متوجه نمیشده. خب پس انسان کامل انسانی است که هم با عقلش حقایق کلیه عالیه، البته لغت کلی لغت خوبی نیست، باید بگم سعی اگه بخوام درست بگیم، چون کلیه فلسفیه اینا اونجا کار ازش نمیاد. حقیقت سعی عالم غیب را و حقایق عالم شهود را همه را میبینن. این یک تحت تأثیر هیچ، خودش هم میبینن. من و شما چی؟ چرا من و شما میبینیم؟ من و شما میبینیم، حالا حوصله کنیم. من و شما ممکن است که در برزخ واقعا با خارج روبروشیم، نه با خودمون. گفتیم خواب شماره یک و دو با خودمون روبرون، یا خونا دیدیم یا کبرمون. یه وقت است نه، از خودمون آزادتر شدیم، خارج هم میبینیم، اما خارجا تحت تأثیر خیالاتمون میبینیم. یعنی خارجا ما رو میبرن به مغزارهای برزخ، اما با خیالاتمون قاطی میشه. بر همین است که اینجا تعبیر میخواد، یعنی اینجاست که شما میبینین باید اینا رو از هم جدا کرد. جدا کرد مثلا طرف چی میره میبینه؟ طرف میره میبینه که نون گذاشته است رو سرش، کلاغا دارن نون میخورند. خب این صورتش اینه دیگه، میاد خدمت حضرت میفرمان که به دارت میزنن مغز دا میخورن. نان مگه مال جان آدم نی؟ نان میخوریم که جون بگیریم دیگه. خب صورت مغز است، مغز دا میخورن. به دارت وقت مغز ده که بخوان بخورن، تو شرایطی که مغز ده بخورن شرایط داره است، اون روز دار بوده. حالا اگه شما همین خواب یکی بیاد براتون بگه، شما که انشالله از این خواب نبینی، اما یکی بیاد براتون بگه دیگه نمیشه بگو خب حالا اونا به دار دارن. نه، حالا باید ببینیم که حالا چی. حالا تیربارون است، یعنی همون صورت برا حالا دیگه تیربارون است، دیگه دار نیست که شما بگین خب سو. حالا همینجا هم یه مثال خوبی بذارم که انشالله ذهنتون بمونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجفی قوچانی و اون کتاب بسیار قیمتی ارزشمند سیاحت غربشون، اسمش روش است دیگه، سیاحت غرب. یعنی من در غروب بدن و طلوع روح رفتم. سیاحت غرب است. غرب این است دیگه که انسان در بدنش غروب میکنه در فرمایشات آیت الله قوچانی و روحش رو با خودش روبرو میشه.
حالا داستانش بسیار عالی است انشاءالله تو همین فضا اگه بتونم، چون هی خیلی وقت قول داده بودم که این بحث سیاحت غرب رو یه خود روشن کنیم، فکر کنم حالا بهتر با این مقدمات که گفتم بشه خیلیش روشن کرد. شما اگه دقت کردید مرحوم آیت الله قودسانی میگن که ای آقا تلفن زنگ زد تو برزخ، تلفن زنگ زد. خب چی یعنی؟ حالا اینجا شده دقت کنید، یعنی آقا یه چیزی براش میاد، یه خبری از غیب براش میاد، این خبر را با چه صورتی میگیره؟ با صورت مأنوس. یعنی اگه تلفن نبود، پیک بود، مثلا اگه آیت الله قدسانی 300 سال پیش از این زندگی میکردن، همچی منامیه ای را داشتن، همچی حالتی که واقع شد براشون داشتن، آقا اگه وارد میشد پیام که براش میمد با صورت مأنوسش میگرفت. صورت مأنوسش بود؟ یه پیک، یه پیک میمد، یه برگه میداد دستش. حالا صورت مأنوس آقا وقتی که غیب براش میاد، یعنی پیام غیبی برا آقا میاد، صورت مأنوس چیه؟ تازه تلفن در اومده، تلفن صورت میشه. شما تو خواب صورتهای مأنوستون دخالت میکنه. همینجا یه مثال خیلی خوبی دیگه هم بزنم که این مثال خیلی خوبه. شما مثلا یهو میبینید که خواب میبینید استادتون خواب میبینید، یا استادی که میشناسید خواب میبینید، بعد یه چیزی به شما میگن، بعد شما فردا فکر میکنید که استادتون را راست راستی خواب دیده. نه، کیه که به شما علم میده؟ غیب. غیب وقتی علم، غیب علم به ما میده دیگه، علم وقتی که از غیب به طرف ما میاد، صورت مأنوسی که ما آموزش ازش میگیریم، اون استادست که میشناسیم، اون غیب به صورت اون استاد برای نفس ما ظاهر میشه. حالا اگه شما این استاد نمیشناسین، دوست شما همین پیام غیبی براش بیاد، با چه صورتی میاد؟ با صورت استاد خودش، صورت مأنوس استاد خودش، چون این صورت غیبی است. خب پس ما هم خوابهای حقی که در خارج واقع است را میبینیم، اما با صفاتمون قاطی میکنیم. خب همینجا بگم و دیگه تموم کنیم. حالا پس این که به ما دستور میدن، بزرگان دستور میدن که یه کاری کنید که وقتی میرین در مغزارهای برزخ یا انشاءالله در قرفه های عالم عقل، یه کاری کنید قاطی نکنید اون چه میبینید، خراب نکنید. میگن چند تا کار بکنید تا انشاءالله خواباتون، یعنی گرفتن حقایق از عالم برزخ و قیامت، خراب نشد به خاطر خودتون و صفاتتون. یکی این که میفرمان که نیک نفس و راستگو باشید. خیلی مؤثر است، خیلی انصافا اگه رسیدی من بحث بکنیم خوبه. یعنی واقعا دلمون راست باشید، بدبین نباشید، خیلی خوبه که خوشبین باشید. دنیای خدا دنیای خوبی است، اینقدر بد نبینی. آقا عیال بنده یا عیال جناب عالی بعد یه کاری میکنه، خب دنیای خداست، این عیال بنده و جناب عالی هم بنده خداست، حتما طرف خوبش رو ببینید. این دل باید یه کاری کنید که طرف خوبش رو ببینید. شما قبول دارین دنیای خدا به این راحتی ها نیست، طرفای خوب عالم را زیاد ببینید. به ایمن ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به جز خلق نکو. نتیجه میگیره آدم، نتیجه میگیره، خیلی نتیجه میگیره. همیشه انگیزه های الهی جریان ها را پیدا کنید، به این راحتی بدبین به خلق مردم نباشید. خلق مردم. خب پس یکی گفت که نیک نفس و راستگو باش، یکی هم فرمود که با وضو باش، هم در بیداری هم در خواب. اینم نکته خوبه، چون طهارته دیگه، وضو طهارت روحه، روحا نمیذارید آلوده بشه که این خواب که میخواید برید بگیرید خراب کنه خیالات. سومی میفرمان بعد از نماز عشا صورت‌های هیجان زده کننده نبینید. یعنی فرمایش استاد ما این بود که سیما نبینید، چون میدونیم که تلویزیون تا جذاب نکنه صحنه‌ش شما نمیگاه نمیکنید. جذاب شما که نمیگاه، مثلا دیوار رو نگاه کنید، جذاب که میکنه ذهن خراب میکنه. اصلا تمام برنامه تلویزیون به این جهت که باید جذاب کنه تا ذهن شما را جذب کنه از حقیقت میندازدش، پدر در میاره. حالا شما امتحان کنید، یعنی گاهی اصلا دیگه نمیتونید زندگی کنید. این صورتهای جذاب نه بحث زن و ایناسا، نه اصلا دیواری هم که تلویزیون نشون میده یعنی دیواری عادی. اگر زندگی دقت که هی گیریه میکنن داد قر میزنن که آقا چرا تلویزیون وقتی هم که میخواد خونه رو نشون بده میره خونه جیگولا رو نشون میده؟ خب برای اینکه اگه خونه غیر جیگوله نشون بده که جذاب نیست. اگه جذاب نباشد که شما میندازین تو سطل آشغال تلویزیونت. نه، جذاب بودن شعر گفت در شعر مپیچو در فن او کز احسن اوز اکذب او. شعر خوب چه شعریه؟ شعر دروغ، شعر راست که آخه فایده نداره. باید یه شعر بگم که چی؟ که خیلی دروغ باشه تا قشنگ بشه. اگه خیلی دروغ نباشه که شعر خوبی نیست دیگه. مثلا چی؟ یکی خیمه افراش از افراسیاب که گم شد، یکی خیمه افراش خاقان چین که گم شد در اون آسمان و زمین. ببین چه خیمه گنده‌ای. اون شعر قشنگه. تلویزیون هم مثل شعر است، باید دروغ بگه تا جذب کنه. مثل این روزنامه، اگه روزنامه حرف راست بزنه خب هیچکی نمیخره. اکثر روزنامه از خود نمیپرسین، بازار کساد میشه. خب باید یه دروغ بگم. خب دروغ که بگم، خب دروغ دیگه، خب خوبم میخرن. خب مردم با دروغ، آخه تازه یه دروغای عجیب، یا یه چیزی میگه فلانی خودکشی کرد، آدم که بعد نه، یه علامت سوال گذاشته، یا علامت سوال که به نظر شما خودکشی کرد. اصلا یه جو میگه آقا حالا چند تا مردم تو این کشور دیگه گفتن فلانی خودکشی کرد، اما بعد میگه نه آقا برو درست بخو، یه علامت سوال جلو شد، یعنی آیا خودکشی کرد؟ چرا آیا رو نگذاشتی علامت سوال؟ میگه نیدم علامت سوال، خب ما گذاشتی. یعنی یه جوری که دروغ بشید اما یقش هم گرفته نشه. سومین دستور همین هم میگه این ذهنتون نگذارید خراب بشه تا بخوابید. پس سیما نگاه نکنید، چیزایی که ذهن خراب کنه نگاه نکنید. ثوابم هست که شما بعد از نماز عشاتون خیلی بیدار نمونین، با اون صفای نماز عشا بخوابید انشاءالله تا خوابهای حق رحمانی ببینید. یعنی برین در مغزارها نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت این قرآن که بر قلب پیامبرت نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سروازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.